أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برپایی مراسم هفته پژوهش اهتمام دارند و به ویژه اون کسانی که فعالیت هاشون باعث میشه که ما یه هفته پژوهشی بتونیم برگزار بکنیم. به هر حال سهم اصلی از اون عزیزانی هست که فعالیت میکنن، کار میکنن، تلاش میکنند و زحمت میکشن. آقای صالحی امیری کو؟ خب برای شادی روح اون عزیزی که فوت کرده یک صلواتی بفرستی. محمد و آل محمد. اصلا جناب آقای صالحی امیری که خب خیلی حوزه معاونت پژوهشی برای مقصد برنامه امروز دوستان زحمت میکشن و علل خصوص جناب آقای استاد الهی نژاد. جناب آقای دکتر ابراهیمی امسال خیلی توی هفته پژوهش فعال بودن و بخش عمده مشکلات ایشون حل کردن که میشه این هفته پژوهش رو برگزار کرد. یک آیه ای تقدیم میکنم محضرتون. بعد یه بحثی داشتم، شاید خلاصه‌شو برسم بگم. در سوره غافر یا همون سوره مؤمن آیه 40، یه سوره غافر 40مین سوره قرآن هم هست. 40مین سوره قرآن، 40مین آیش. ببخشید، آیش 40مین نیست. اشتباهی، آیه 83. 40مین سوره قرآن نامش مؤمن هست. مؤمن هم میگن 40ی اگه توفیق پیدا بکنه که بگیره. حکمت خلاصه بر زبانش جریان پیدا میکنه، از قلب میاد به زبان، در قلب تولید میشه میاد به زبان. در آیه 83 سوره ملک غافر این تعبیر آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ملاحظه یعنی ترجمه رو میدونید، ولی خب چون بعد این صوت رو دیگران هم شاید گوش دادن ترجمه میکنن. فرمود که وقتی پیامبران سراغ اینها آمدند، اینها به پیامبران گفتند که ما علم مورد نیاز برای حل و فصل مسائل زندگی خودمون رو داریم، اینا چیه شما میگید؟ به تمسخر وحی و آموزه های انبیا پرداختند. فرحو به ما اندهم من العلم، به همون مقدار دانشی که داشتند شادمان بودند، یعنی همون رو کافی میدونستند برای توسعه و پیشرفت خودشون. و از ادامه آیه میفهمیم که انبیا رو استهزا هم کردند، چون میفرماید که حاق بهم ما کانو، این کانو هم استمرار رو میرسن، حاق به هم ما کانو بهی استهزئون. عذاب الهی اینها رو فرا گرفت، در مورد اینها حقیقت پیدا کرد به خاطر به ما کانو بهی استهزئون، به خاطر اون استهزایی که داشتن نسبت به وحی و پیام‌های وحیانی. امروز خب در سطح دنیا و هم در کشور ما بحث خیلی جدیه. البته در گذشته هم بوده، الان هم هست، در دوره انبیا هم بوده، که برکت انقلاب اسلامی و رهبری های حضرت امام رحمت الله علیه و مجاهدت شهیدان و ایثارگران و همه کسانی که از جان مایه گذاشتن، از مال خودشون مایه گذاشتن، از وقت خودشون مایه گذاشتن، با تأکیداتی که مقام معظم رهبری تو همه این سالها داشتن که یک مسیر جدیدی بر روی انسان معاصر با تکیه بر تعالیم دین گشوده بشه. خب یه بخش از این کار میفته به دوش پژوهشگران و پژوهشگاه ها و یه بخشش باز این پژوهشگاهی که ما باعث افتخارمون هست، توفیق داریم، خدا رو شکر میکنیم که به برکت انقلاب اسلامی اینجا دور هم جمع شدیم که یه قدمی در این جهت برداریم. خب این منتها وقتی شما این دانش رو تولید میکنید، حالا ممکنه یه کسی هم بیاد بگه که اینا شبه علم تولید میکنه. شما سیاست متعالیه تولید میکنید، شما مباحث معنویت رو مطرح میفرمایید، شما مباحث اخلاق حرفه‌ای و کاربردی رو مطرح میکنید، شما بنیادهای تفکر قرآنی رو مطرح میکنید، شما تمدن اسلامی رو محور قرار میدید، مطرح میکنید، آثار درجه یک علمای درجه یک رو تصحیح میکنید، تحقیق میکنید، مطرح میکنید، فقه اسلام مطرح میشه، شما علوم اسلامی رو میایید، نقشه این علوم رو مطرح میکنید و و و خانواده تراز رو مطرح میکنید از نظر اسلام، تمدن تراز، جامعه تراز، فرد تراز، سیاست تراز. اینا خب از منظر اونایی که اینا رو نمیپسندن با حجمه مواجه میشه، این یه امر طبیعی هست، ولی خب ما باید روز به روز جدیتر با پشتکار بیشتر و اهتمام دقیقتری داشته باشیم برای اینکه بتونیم این معرفت‌هایی رو که استنباط می‌کنیم، استخراج می‌کنیم، تدوین می‌کنیم، تنظیم می‌کنیم، پژوهش می‌کنیم به ساحت کاربرد و عمل نزدیک بکنیم. هر چقدر ما به سمت عمل می‌ریم، ممکنه این استکاک‌ها بیشتر بشه، ممکنه این تعارضات بیشتر بشه. یعنی بحثی گران تو جامعه ما هست بر سر این که ما قرار حکمرانی اسلامی باید داشته باشیم یا همون حکمرانی سرریز شده از نظام جهانی به کشورهای مختلف، ما هم در ذیل او قرار بگیریم. قرار ما مسئله هامون رو چطوری میخواییم حل بکنیم؟ با مراجعه به منابع خودمون میخواییم حل بکنیم؟ خب این نیازمند تحقیق و پژوهشه و بعد از تحقیق و پژوهشی که کردیم نیازمنده اینه که اینها رو بیاییم متصل بکنیم به عرصه های حکمرانی. من میخواستم یک مروری داشته باشم به ادوار مختلف پژوهشگاه و بگم که در دوره های مختلف بر سر پژوهشگاه از این نظر چه آمد، تاریخچه‌ای. به هر حال ما در یک دوره‌ای در پژوهشگاه پژوهش‌هایی که انجام می‌دادیم که بسا برخی از پژوهش‌ها اصلا فردی بود، یعنی بیرون از پژوهشگاه هم یک فرد میتونست اونها رو انجام بده، اما بخشی از پژوهشگاه نیازمند گروه بود. بعد یه عده دور هم جمع می‌شدن با مشارکت هم تا بتونن پژوهش رو انجام بدن، مثلا فرهنگ قرآن یا دایره المعارف قرآن یا اصطلاحنامه ها. بعضی ها در حد پژوهشکده باید دور هم جمع شده، مثلا اصطلاحنامه ها. این یه فعالیت در حد گروه هم براش کافی نیست، پژوهشکده باید بیاد مشارکت بکنه. در یک مقطعی آمدیم مسئله محور شدیم، گفتیم باید بریم متمرکز بشیم روی مسئله ها و مسئله ها رو پاسخ بدیم. هر پژوهشی رو نمیخوایم انجام بدیم. پژوهش خیلی کارها میشه انجام داد، ولی به هر حال ما باید یه اولویت بندی بکنیم. خب الان امروز آمدین میگین که اینها معطوف به حکمرانی هم بشود. معطوف به حکمرانی بشه یعنی چی؟ چند تا وجه داره. یعنی اگر ما بین پژوهش و حکمرانی بخوایم یک ارتباطاتی برقرار بکنیم که الان البته فرصتش نیست، من یه وجهش رو فقط میخوام مطرح بکنم و اون وجهش اینه که ما بتونیم وجهی برای ارتباط خودمون با میدان پیدا بکنیم. حالا میدان در عرصه‌های مختلف، یعنی وقتی تحقیق رو من دارم انجام میدم، بگم این تحقیق در چرخه حکمرانی کجای میتونه ایفای نقش بکنه. فرمایش آقای دکتر شیخ حسینی درسته که اینجا پژوهشگر تنها کسی نیست که باید این بار رو بر دوش بگیره و برداره، اما اگر پژوهشگری نداند این پژوهشی که انجام میده این چه دردی رو درمان میکنه، این به درد کجا میخوره. یعنی کسی میاد میگه من یه پژوهش، این پژوهش رو میخوام انجام بدم، خب ولی چی میخوای انجام بدی؟ خب دوست دارم انجام بدم. خب این یعنی تو اولویت ما قرار نمیگیره. وقتی یک پژوهشگری میاد میگه که در رشته‌ای که من تحصیل کردم، در این حوزه‌ای که من تخصص دارم، من بررسی کردم متوجه شدم که این رشته دانشگاهی لازمه که تأسیس بشه، همچین رشته‌ای الان وجود نداره، این باید تأسیس بشه، من میخوام که این رشته رو طراحی بکنم. خب تا اینجاش که محقق آمد، حالا از اینجا به بعدش باید ببینیم سیاست های کلان پژوهشکده و پژوهشگاه و دفتر تبلیغات چیه. آیا این حکمرانی اینجا در خود ساحت سازمان پژوهش هم باید برقرار باشه؟ یعنی آیا جز سیاست های ما هست که در بحث اصلاح رشته یا تأسیس رشته وارد بشیم یا نه؟ اگر جز سیاست های ما هست که تو حوزه حکمرانی علم وارد بشیم، یعنی به چرخه علم توجه بکنیم، حالا ولو در حد یک رشته، یک فرد نمیتونه به همه چرخه علم توجه بکنه در همه ساحت ها و همه سطوح خودش، مگه چقدر تخصص داره؟ ولی پژوهشگاه یا دفتر تبلیغاتی میتونه بره با وزارت علوم یا با حوزه ارتباط بگیره، بگه من در بخش علوم انسانی یا علوم اسلامی میخوام با شما همکاری داشته باشم، در چرخه علوم اسلامی من میخوام با شما همکاری داشته باشم و این بخش ها رو پوشش بده، مثلا نقشه این دانش ها رو من میخوام برای شما بگم، این بخش از کار رو من میپذیرم، ولی این 10 تا مؤلفه دیگه هم داره، اون 10 تای دیگه رو شاید لازم باشه 10 تا پژوهشگاهی دیگه انجام بدم. من این قسمتش رو در راهی تزاروسش رو مثلا میتونم انجام بدم، ولی خودم توجه دارم که این 10 تا حلقه دیگه هم داره. یا مثلا اگر شما بخواهید که علوم اسلام انسانی از مبانی اسلامی برخوردار بشه، این یه پایه قرآنی میخواد، من اون پایه قرآنیشو میخوام کار بکنم در اختیار شما قرار بدم. شما اگر میخواهید علوم سیاسیتون مثلا بر مبانی اسلامی استوار بشه، بحث قرآنیشو من کار میکنم به شما میدم. شما میخواید محیط زیستتون در کشور، میخواید سیاست گذاری بکنید، روی کرده اسلام رو داشته باشید، سیاست گذاری کنید در حوزه محیط زیست، من مباحث زیست محیطی قرآن رو به شما کار میکنم میدم. منظور این هست، یعنی وقتی گروه کار میکنه، پژوهشکده کار میکنه، پژوهشگاه کار میکنه، ولی یه اتفاقی که اینجا باید بیفته اینه که خود پژوهشگاه بخش‌های مختلفش خود اینها هم بشن یک چرخه. یعنی اگر شما پژوهشکده مدیریت اطلاعات دارید و مثلا پژوهشکده فقه دارید، پژوهشکده فقه کارش باید مبتنی باشه بر اصطلاحنامه‌ای که در پژوهشکده مدیریت اطلاعات تولید میشه. میخواید یه دایره المعارف قرآن تولید کنید، اون دایره المعارف قرآن باید به لحاظ چرخه ای عرض میکنه، اون کارش باید در ادامه پژوهشکده مدیریت اطلاعات باشه. چون که بعد که شما این کتاب رو تولید میکنید دوباره میره پژوهشکده مدیریت اطلاعات، اون نمایه تخصصی به این میزنه مبتنی بر اون دانشی که تولید شده. این بخش سخت کار ما این قسمت هست، ما هم در داخل یک چرخه بشیم مکمل هم باشیم، چون اگر مکمل هم نباشیم نمیتونیم مسائل بیرونی رو با قوت و قدرت حل بکنیم. مثلا اگر ما پژوهشکده مطالعات تمدنی داریم، خب پژوهش هایی که در پژوهشکده دیگر ما هم انجام میشه اونها باید رویکرد تمدنی داشته باشه دیگه. نمیشه ما یه پژوهشکده مطالعات تمدنی داشته باشیم دیگه، ما به حکمرانی تمدنی ولی نمیخوایم توجه کنیم، ما از حکمرانی بحث میکنیم ولی یه حکمرانی مثلا ملی. وقتی ما هم داریم از حکمرانی بحث میکنیم بعد رویکردمون حکمرانی تمدنی باشه. داریم قرآن رو بررسی میکنیم باید رویکردمون تمدنی بشه، روی کرده تمدنی مسابقه یک بینش. یه وقت تمدن یک دانشه، یه وقت یک بینشه، اون بینشش باید اشراب بشه در مجموعه پژوهشگاه و بلکه دفتر و بلکه فراتر، یعنی مرحله بعدی اینه که حالا شما برید سراغ دیگر دستگاه هایی که تو همون مسئله قراره که یه حلقه ها و زنجیره های دیگری از اون پروژه رو کار بکنن تا اینها بشه مکمل هم، که حالا ما همین امروز هم بعد نماز جلسه مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی رو داریم. حدود 3 سال تقریبا که ما این مجمع رو تأسیس کردیم و مسئولیتش هم دبیریش هم به عهده خود پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هست. از فلسفه تأسیس این مجمع همین بود که ما اگه یه گروهی داریم اینجا، مثلا گروه الف، همین گروه الف رو در اون پژوهشگاه ها هم داریم، این گروه ها با هم مرتبط بشن تا کارشون بشه مکمل هم. اگر حتی اینجا اداره الف رو داریم، مثلا اداره هیئت علمی داریم، اداره هیئت علمی ما با ادارات هیئت علمی اونجا جلسات مشترکی داشته باشیم. اگر اداره آیتی داریم که الان هست، اداره آیتی ما، کمیته آیتی مجمع پژوهشگاه ها الان فعال هست، این با آیتی اونجا برنامه داشته باشه، ما یه خدمتی میتونیم بکنیم به اونا انجام بدیم، اونا یه خدماتی دارن به ما انجام بدن. یعنی در بحث حکمرانی مثلا با روی کرده تمدنی باید این لینک ها، این ارتباط ها شکل بگیره، نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح فراملی. خب حالا نقطه شروع ما در حوزه سیاست گذاری الان این کار رو انجام داد، اما نقطه شروع به لحاظ علمی از نظر ما گروه و بعد از گروه پژوهشکده هست، یعنی شورای پژوهشی پژوهشکده ها، شورای علمی گروه ها، اینها از نظر ما مرجعیت دارن در حوزه تخصصی خودشون. شورای پژوهشی پژوهشگاه سیاست گذاری میکنه و بعد نظارت میکنه بر اجرای اون سیاست ها. شورای پژوهشی پژوهشگاه هم که سیاست گذاری میکنه بر اساس سیاست های دفتر تبلیغات داره سیاست گذاری میکنه. اگر در دفتر تبلیغات این مسئله محوری قرار شده که امتداد پیدا بکنه به عرصه حکمرانی، خب حالا ما سیاست گذاری میکنیم، نظارت هم میکنیم، ولی کار میدیگه میره توی پژوهشکده ها با محوریت شورای پژوهشی پژوهشکده. حالا اگر شورای پژوهشی پژوهشکده لازمه ترمیم بشه ترمیم بفرمایید، اگه احساس میکنید یه استادی لازمه که با روی کرده مثلا حکمرانی به اعضای شورای پژوهشگری اضافه بشه، خب پیشنهاد بدید اضافه بشه و شورای پژوهشی دوباره تکیه باید بکنه به شورای علمی گروه ها. شورای علمی گروه اگه احتیاج به ترمیم داره خب باید ترمیم بشه، اگر لازم اونجا یه کارشناسی بیاد کارشناس دعوت بشه تا بتونه یه بازمعماری بکنه پژوهشکده و گروه ما بحث های خودش رو، پروژه های خودش رو. خب اینجا کلان برنامه ها طراحی شد. کلان برنامه ها تا الان حدود 13 تا خروجی براش دیده شده، ولی محدود به این 13 تا نیست، میتونه بیشتر هم باشه، میتونه بیشتر هم باشه. ولی چون شما با نگاه و بینش حکمرانی دارید کار رو طراحی میکنید، همینجا گفتیم تو کلان برنامه بحث رو جامع ببینید. یعنی اگر در حوزه آموزش هم لازمه یه کاری بشه شما اینجا ببینید. حالا بعد ببینیم خود پژوهشکده میتونه بره جلسه بگذاره با مثلا دانشگاه باقرلوم یا با یه مرکز بیرونی، یا این رو باید از طریق مرکز همکاری ها پیگیری کنیم یا معاونت پژوهشی یا به نحو دیگری از طریق خود مثلا دفتر. همینجا اگه کار تبلیغی باید صورت بگیره باید دیده بشه، یعنی شما متخصص این کار هستید، شما باید بگید که در این بخش یک کار فرهنگی تبلیغی، گفتمان سازی، شبکه سازی، اینا هم باید صورت بگیره. بنابراین ما از پژوهشکده هامون به عنوان مرجع علمی در اون حوزه حتما استفاده میکنیم. اینکه نباید تو مجموعه ما پژوهشی انجام بشه که تو این حلقات نشه، یک پژوهشی که یه فرد میتونه خارج از پژوهشگاه هم انجام بده. این الان چه ارتباطی با این شبکه داره؟ بگم هیچی، بالاخره کاری بوده، پژوهشی بوده مثلا. بعد به این پژوهش پژوهشی که باید یک گروه متکفلش بشه، که یک فرد یک پژوهش انجام داده بعد آمده رفته حتی مثلا میخواد حالا چاپ هم حتی بشه، ولی گروه اصلا باهاش ارتباط نگرفته باشه. این جور کارها رو دیگه از این پس یادم تا حالا نبوده، به هر حال باید دقت بیشتری بکنیم. یا مثلا عرض کردیم که تولید کتاب رو گفتیم با توجه به خروجی هایی که باید متنوع بشه، این خیلی طبیعیه که دیگه تولید کتاب به اون شکل صورت نمیگیره دیگه، به اون شکل قبلی. در واقع مقالات اعضای محترم هیئت علمی هست که بعداً میشه کتاب، یا غیر هیئت علمی، چون ما برون سپاری هم که داریم، مگر موارد خاصی. بالاخره ما داره تو معارف قرآن داریم تولید میکنیم، ما دانشنامه اهل بیت علیهم السلام داریم تولید میکنیم، ما موسوعه ها رو داریم. یه جاهایی ممکنه که لازم باشه یه کتاب درسی تولید بشه، خب خیلی عالی، کتاب درسی معلومه مصرفش، منتها بعد بگیم که این متقاضی باید داشته باشه از سمت. خب الحمدلله دوستان سمت هم مشتاق الان هستن، یا جاهای دیگه که ما اعلام آمادگی میکنیم برای تدوین مثلا یه همچین متن درسی، اگه اونجا گفت که خوبه، خب بسیار خوب مثلا براش انجام میشه. حالا این یه بحث تفصیلی هست که من تیتر بحث رو خدمتتون عرض کردم، یه وقت دیگری حالا یا تو شورای پژوهشی پژوهشگاه یا جای دیگری یه کمی باید راجع به این چرخه پژوهش و حکمرانی با هم بیشتر صحبت بکنیم، که شاید جاش همون شورای پژوهشی پژوهشگاه باشه، که به هر حال ما باید همگی تبدیل به یک شبکه بشیم، که در این شبکه حالا هر بخشی داره کار خودش رو انجام میده و کمک میکنه که این ایده مطرح بشه. نه فقط پژوهشگاه یک شبکه باشه، یعنی دفتر به مثابه یک شبکه، چون دیگه اینکه تو محدوده قلمرو به تصمیم گیری خود مسئولین دفتره. در مرحله بعدی حالا با بیرون، یعنی هر پژوهشکده همین الان، هر گروه پژوهشی، ما الان الحمدلله گروه ها و پژوهشکده موفقی داریم که با مراکز بیرونی ارتباط دارن، هماهنگ هستن، کاراشون مکمل همه. ما خیلی از کارها رو نمیتونیم بدون ارتباط و همکاری با بیرون طبیعتاً انجام بدیم. خب خیلی ممنون، متشکر، خدا قوت بده به همه شما. آقای مهندس پهلوانی هم افتخار دادن امروز تشریف آوردن در جمع ما، یعنی این اواخر البته ملحق شدن، ولی اول جلسه بودن، من همون اول گفتم بهشونم خیر مقدم میگیم. امیدواریم انشالله که آقای مهندس پهلوانی هم کمک بکنن و این ارتباطاتی که میگیم مخصوصا بسترش بستر فضای مجازی طبیعتا، یعنی فضای مجازی سهم اول رو داره در این کار ما و حکمرانی، چون این حکمرانی حتما باید بر بستر شبکه انجام بشه. اگر این بخش رو نادیده بگیریم نمیتونیم که علاوه بر جز اولویت های اول همه ساله پژوهشگاه، فضای مجازی هست، فناوری هست در بخش های مختلف، منظورم فقط اداره فناوری نیست، تمام پژوهشگاه، یعنی بنای پژوهشگاه بر اینه که کارهاش رو تا ممکن هست از طریق بستر فضای مجازی پیش ببره و پیگیری کنه. انشالله که دوستان همطور که تا حالا موفق بودن از این پس هم در این جهت توفیق داشته باشن و از خدای متعال همه در این لحظه نماز دعا میکنیم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.